خب امیدوارم تا اینجای کار از تعطیلات لذت برده باشین و تا اینجای 1400 حداقل براتون خوب باده باشه. امروز همه ما میدونیم که سرمایه گذاری دیگه بخش عجین شده با زندگیمونه و خیلی مهمتر از قبل باید بهش نگاه کنیم. پس با من تو این قسمت همراه باشین تا موقعیت های سرمایه گذاری تو سال 1400 ما هم بررسی کنیم. خب یکی از اولین خبرهایی که تو سال 1400 اومد افزایش مجدد دستمزد تو سال 1400 که حقوق مزدای ماهانه یا بر مبنای 30 روزه تو سال 99 جمعی حقوق شد 2610 که تو سال 1400 شد 3845 تومن که تقریبا میشه گفت یه چیز حدود دو برابر شده. این اتفاق شاید برای بعضی ها فکر کنن که خیلی اتفاق خوبیه جالبه از این داستانه، ولی واقعیت اینطوری نیست، به خصوص برای من و شمایی که مهارت آنچنانی تو اون شرکت یا حوزه‌ای که داریم فعالیت میکنیم نداریم و در حقیقت نقطه کلیدی اون کسب و کار ما محسوب نمیشیم. پس چه اتفاقی میتونه بیفته؟ کارفرمایی که مثلا 1000 تا کارگر داشته، این 1000 تا تعدیل میشن و یه چیزی بین 500 تا 700 تا و این 500 و 700 تا آیا حجم کار کم میشه؟ 100% نه، اگر شرکتی حالا خوبی باشه حجم کار نباید کم بشه. پس شرکت بازم نیاز داره که باقا به اون سود برسه. پس شما 500 یا 600 نفر یا 700 تایی که موندین باید کار همون 1000 نفر انجام بدین. پس شما دارین یه ضریبی از اون کاری که اون انجام دادن انجام میدین. خب اگر که شما مهارت خاصی نداشته باشین، نقطه کلیدی اون کسب و کار نباشین، خیلی سریع حذف میشه از باید. اما اگر بتونی مهارت رو در افزایش بدی میتونی ماندگار باشی، شاید حتی ارتقا شغلی هم پیدا کنی از این داستان. پس مهارت و سرمایه گذاری رو خود اولین حرکتیه که شما باید تو سال 1400 انجام بدی. کسب و کار جدیدی، نوآوری تو کسب و کارتون، راحت کردن کسب و کار یا محصولتون برای مشتری، اینا نقاطیه که میتونین روش سرمایه گذاری کنین تا به اون داستان برسه. این برای دوستانی که کلنان هیچ علاقه ای به تکا نمیدونن بازارهای مالی اینا ندارن. اگر تا اینجا لذت بردین در حقیقت این برای کلیت شما برای عموم صد میچن. خوشحال میشم برای اون کامنت بذارین، لایک کنین و بگین که آیا شما مهارت خاصی داری که نقطه کلیدی باشی، مهره کلیدی باشی تو اون شرکت. اما دومی موردی که قابل بحثه، میخواییم بیاییم و روی 10 تا از بیشترین پرداختی هایی در حقیقت حقوق تک تو سال 2021 با هم بحث کنیم. ببینیم چرا میگیم، چرا تمرکزمون نمیذاریم روی تک؟ چون که شاید نمیدونم جراح، دندون پزشک، نمیدونم مهندس، در حقیقت یه سری از مهندس ها یا حتی مثلا مسئول بیهوشی اینا پرداختی های بیشتری از ما داشته باشن، ولی خب یا تایمشو دیگه ما نداریم یا یه سری موقعیت ها پیش می اومده که دیگه امکانش نیست یا دیگه پیش نمیاد به طوری مثال. ولی این حوزه تک جوریه که تکنولوژی جوریه که همه یه من و شما میتونیم در شرکت کنیم، والا بعد یه مقداری بیشتر یا کمتر فعالیت کنیم تا به اون چیزی که میخوام برسیم. حالا این 10 تا بیشترین پرداخت سال 2021 اصلا بریم ببینیم چیه داستانش. میگه آقا دهمین مورد پروداکت منیجر یا مدیر تولید یا مدیریت تولید، کسی که آقا از صفر تا صدی که قراره یه محصول تولید چه روش نظارت میکنه و میگه آقا چه کارهایی انجام بدیم یا ندیم تا تو حوزه تولید بهتر باشه، طراحی بهتر باشه، فروش بهتری داشته باشه. در حقیقت باید بیان همه این پارامترها رو آنالیز کنه، یه سری دیتا بگیره تا بتونه بفهمه آقا نقطه کلیدی این محصول چیه و چرا این محصول نسبت به رقباش بهتر فروش میره، خریدار بیشتری داره. میگه تقریبا میانجین پرداخت سالانشون $100,000. دومین حوزه‌ای که توش داره فعالیت میکنه که حوزه به شدت جذاب و جالبیه، حوزه آرتیفیکال اینتلیجنت یا هوش مصنوعیه، که تو این هوش مصنوعی شاید خیلی هایی که از من و شما تو 10 سال آینده این شغلی که الان داریم ما دیگه نداشته باشیم. فرقی هم نداره چه شغلی داریم، نمیدونم دندون پزشکی سوپری داری دیگه، سوپری بیسیک ترین حالتیه که الان بیان کردم تو این 3-4 تا مورد. الان گروسری شاپ های آمازون هست، اگر اشتباه نکنم شما میتونی سرچونی بری ببینیم، فروشگاهی هستن که هیچ شخصی توش فعالیت میکنه، همه چی هوشمنده، شما میری برمیداری، جا به جا میکنی، کم میکنی، زیاد میکنی، آخری کارم که داری میری بیرون، پولش از کریدیت کارت برداشته میشه و تموم میشه میری. و با اگر این آرتیفیکال اینتلیجنت یا ای آی با روباتیک و سایر رشته ها مخلوط شن که دیگه نور انا نور میشه و خیلی زودتر من و شما کارمون از دست میدیم، پس دنبالیم باشین تا بیکار حد دقل نشین. حالا میگه که آقا پس باید یه در قطع زبانه برنامه نویسی مثل پایتون آریا تورچا بلد باشی، ماشین لرنینگ و تنسور فلو اینا رو بهش آشنا باشی، دوباره هرچی دوست داره بره بیشتر در بهش درخواه کنه و این اصلا این نوت چی هستن باید چیکار کنه. 110,000 تا میگه پرداخت سالیانشونه. بعدش میره فول استک دیولپر ها یا توسعه دهندگانی وبی که صرف تا سایت کارشون رو خودشون انجام میده، حالا البته منوس فقط بر وب نمیشه، ولی کسی که صرف تا صد تولیدی محصول که عمدتاً هم تکنولوژی مثلا حالا عمدتاً رو وب بحث میکنن دربارش، فول استک دیولپر هستن که صرف تا صد یه کار خودش انجام میده، کدش رو استرایش میکنه، همه چی دیتابیس. میگه که این فرد باید به جدیدترین تکنولوژی آشنا باشه تو همه زمینه، فرانت اند، بک اند، دیتابیس اینا آشنا باشه، کدینگ و اسکریپینگ بلد باشه، با ای پی کار کرده باشه و از این داستان. اینا میگه تقریبا 106,000 تا پرداختی های سالانشونه. بعدیش کلاد آرکیتکت هستن، توی دنیا که فکر میکنم نزدیک 6-7 ساله دارن روش کار میکنن، ولی توی ایران 2-3 ساله یه شرکتی هست ابر آرمان داره توش فعالیت میکنه در زمین فضا ابری، میتونه زمینه جذاب و جالبی باشه و مفید به شرطی که از ایسو استفاده نشه، که در حقیقت یه دید جدیدی داده به نمیدونم هاستینگ و هر چیزی، میتونه یه دید جدیدی بده نمیدونم چت روم، نمیدونم هاستینگ ها و و و، که میگه آقا مثلا آمازون داره روش کار میکنه، گوگل کلاد داره روش کار میکنه، اینا میگه تقریبا پرداختیاشون 107,000 تا است دوستان. بعدش دیوپس انجینیر ها هستن که میگه دوباره آقا چه ساین چه با سخت افزار، نرم افزار و زبان برنامه‌نویسی کار میکنن، اینا رو میتونن به هم متصل کنن پاس بشن یه در حقیقت اون با استفاده از اون کلاود یه سری کارها اتوماتیک بشه، اوکی؟ و میگه پرداختی بین 95,000 تا 140 تا دوباره. و اما یه مسئله که ما تو قسمتی دومی سر کارم در روش بحث کردیم، بلاکچین انجینیر یا توسعه دهنده بلاکچین، کسی که توسعه میده و روش کار میکنه روی بلاکچین و در حقیقت یه میشه گفت که تو حوزه سمارت کانترکت ها یا قرارداد های هوشمند فعالیت میکنه، نمیدونم رو کوین نا فعالیت میکنه، ولت ها میتونه یه سری کارهای بکنه، رو شبکه اتریوم کار میکنه و و و از این داستان. اگر دوست دارین درباره بلاکچین و توسعه بلاکچین بیشتر بدونین، این چیز دارین جا برامه نمیستین که کامنت بذارین در باره بلاکچین. یه ویدیو میسازم، کلا یه سری ویدیو میسازیم که فقط در باره بلاکچینه. بستگی داره شما چی بخواید، ما هرچی شما دوست داشته باشید تولید میکنیم. پس برام کامنت ها را بذارین تا ببینیم به چه صورته. بعدیش سافتوار آرچیتکت. سافتوار آرچیتکت هم میگه آقا مهندسی نرم افزار میشه گفت، یا کسی که یه سری رفتارها یا اصول طراحی اصول رفتار انجام میده برای نرم افزارها، که بیاد اون دیتا هایی که شما میدی به اون نرم افزار مدل کنه، یعنی قابل استفاده بشه، بصری بشه، بشه باش داشبورد طراحی کرد، بتونیم یه سری چیزایی از این دیتا بکشه بیرون، ازشون استخراج کنه. تا حدودی باید دوباره پروگرامینگ کن، کد نویسی بلد باشی، و میگه که تقریبا یه دیتای عظیمی ها باش سر و کار داری و بعد استخراج کنی باشون استفاده کنی. میگه توی هند تقریبا 14,000 تا به صورت سالیان پرداختی هاشونه. و اما موارد آخرم نامتون تون بگیم، ما بریم سر اصلی مطلب. سومی موردش بیگ دیتا انجینیر هستن. بیگ دیتا در چند سال آینده یا یک تهدیدن یا یک فرصت، همین کاری که همین آقا گوگل داره انجام میده که میدونه شما کی چی چیکار میکنی، چی یا دوست داری، همه اینا بهش میگه یه موزل بیگ دیتا. حالا شما یه نفری، این میتونه ضرب در تعداد افراد بشه و ببینی هر نفر چند تا پارامتر داره در اختیار میده و چند تا پارامتر دیتا ما در حقیقت داریم. کار مهندس بیگ دیتا یا دیتای بزرگ، داده بزرگ، اینه که میاد رو اینا تحت دیتابیس ها و حالا یا تحت دیتابیس یا بدون دیتابیس، میاد رو اینا یه سری کارهایی انجام میده، اینا رو دستبندی میکنه، یه کاری میکنه بهتر بشه ازشون استفاده کرد، یه سری ها مثلا اهمیتی چندان نداره رو دور ریز میکنه. از این داستانا دیتا را ویزیبل میکنه، یعنی میشه دید، حالا نمودار، نمیدونم داشبورد، هرچی، همچین کارایی میکنه. و به شدت برای دوستانی که به ریاضیات کلیاتش علاقه دارن میتونه جذاب باشه. دومی مورد میه IoT یا اینترنت آف ثینگ یا اینترنت اشیا. در حقیقت میگه آقا هر چیزی که دوره برای شماست قراره هوشمند بشه، از گازا فیرا نمیدونم چراغ خونتون تا الا بلا جیم به. مثلا چراغ خونتون بتونه هم الان چیزش که هست بتونه نورش عوض بشه، هر رنگی شما دوست داری بشه، موزیک پخش کنه، نمیدونم دوربین داشته باشه و و و بسیترین حالتش. یا مثلا بریم اینا بریزیم تو AI ها، هوش مصنوعی ها، یه مقدارم روباتیک بدی کنارش، یکم هم برق و مکانیکا چاشنی کارش کنی، میشه مثلا یک اجاق گازی داشته باشی که شما وقتی اینو میذاری متریال میذاری اون تو، خودش تشخیص بده بعد چقدر وقت بپزه، چی طوری بپزه، چند درجه باشه، از این داستان ها. این یه پروژه خیلی تمیز با IoT یا اینترنت آف ثینگز. این هم میگه تقریبا سالیان پرداختیشون 130,000 دلاره. و اما بعدی میگه دیتا ساینتیست ها. دیتا ساینتیست ها میان دو بقیل این بیگ دیتا کار میکنن، یعنی این بیگ دیتایی که تولید شد میدن دست دیتا ساینتیست. این دیتا ساینتیست میاد تو الگوریتم های ماشین لرنینگ یا یادگیری ماشین، حالا میشه بهش گفت، ازشون استفاده میکنه، یه سری ماشین هایی میسازه که دوباره هوش دارن، یه سری توانایی ها دارن و میتونه جامن شما را بگیره. و علاوه بر اون مثلا یه مدل های دیتا را میسازن با استفاده از حال زبان های برنامه‌نویسی پایتون، آر و آدر تولز. و میگه اینم دوباره 150,000 تا تقریبا پرداختی های سالیانه شونه. این از این داستان. یه سایتی دیگه من داشتم بررسی میکردم، تا حدودی دوباره حالا این یه مقداری تفاوت هایی هست که خب به خاطری مناطقی که بررسی کردم و افرادی که بررسی کردم، ولی اگر دقت کنیم 5 تا یا 10 تا اولی شباهت های زیادی دارند با هم دیگه، بازم این لینک این دو تا رو گذاشتم براتون، میتونین استفاده کنین، برین بیشتر تحقیق کنینشون از این داستان. این از این موارد. حالا بریم اینم برای دوستان که عاشق تکا های تکا تکنولوژی بوده، این از این داستان. از اینجا به بعد میریم برای مردای بازار، یه چیزی که دوست دارم مردی بازار مالیشن، بریم اول یه مقایسه با هم ببینیم. بعد خب اولین موردی که یه مقداری جا بحث داره، بیایم آقا بازده این فرصت های سرمایه گذاری که تو سال قبلی برای ما پیش اومده با هم یه بررسی بکنیم. البته منتهی به 15 اسفند. اولین داستان رمز ارز یا بیت کوین، چه منظورش از رمز ارز یا بیت کوین؟ 719% حالا اگر یکی از ابتدای سال تا انتهای سال هولد میکرد، تقریبا 7 برابر پولش شده بود از ابتدای سال، در صورتی که حالا پورت کردن فقط یکی از کارهایی که تو حوزه کریپتوکارنسی میشه انجام داد و کارهای دیگه مثل ترید، مثل ماین و و و و میشه انجام داد که شاید میشه گفت بازده بهتری داشت یا حتی بازده چند ترین ولی استمرار داشت. حالا بازم بررسی کنیم. دومین جایگاه مالی بازار سهام یا همون بازار سهام داخل منظور شد که شاخصی بورس بررسی کرده که 132% میگه رشد داشته. مسکنا تو شهر تهران که 81%، سکه که سکه امامی 76% و طلا که میشه گفت 18 عیار 72%، دلار 66 و سپرده بانکی 1 سال 18. تا 22 حالا بستگی داره. اگر من و شما یک سرمایه گذار عادی باشیم، میشه گفت شاید یکی از اینها رو انتخاب کنیم. اوکی؟ ترجیح بنده، ببینید تو هیچ موقع شما سمتی سپرده های بانکی نباید بریم، به جز اینکه یه سری شرط خاصی پیش بیاد که میریم سراغ سپرده های بانکی. پس از منظر کسی که داره سر کار گوش میده، هیچ وقت نمیره سپرده بانکی انجام بده. این پس این هست تو بهترین حالت هم که بشه، بدترین حالت رو بهتر شما سراغ سپرده های بانکی نباید بریم. میمونه ارز، طلا، سکه، مسکن و از این داستانا. مسکن هم حالا این تهران رو بررسی کرده، شاید تو بقیه شهرها این چنان نباشه، یعنی به این صورت نباشه. گفتیم آقا یه سرکانی پس دیگه به هیچون سمت سپرده بانکی نمیره. گفتیم مسکنی تهران هم حالا این تهران در نظر گرفته، شاید تو شهر شما این بازده این نباشه یا خیلی کمتر از این باشه یا خیلی هم بیشتر از این باشه، اما تخصصی هر کسی نیست، سرمایه بزرگی میخواد. پس به عنوان یه شخص دیگه ما اینم از این دایره هست میکنیم. چی مون؟ دلار، طلا، سکه، بازار سهام برای شخصی که آشنایی کلا با این بازار نداره. اگر دقت کنین این سه تا تقریبا با هم یک در حقیقت بازدهی داشتن. چرا؟ دلیل اساسشون چی میتونه باشه؟ خب دلار آمریکا که یه ارز در حقیقت چه گفت یه ارز رایجی مثلا از کشورهای و میشه باش مبادلات انجام داد، این 66 طلا 18 گرم یه گفته تقریبا 72 و 3 کم 76. اگر دقت کنی این تلورانسی 5-6% اینا با هم دیگه دارن و دلیلش اینه که محرک اصلی و اساسی هر سه این ها این ارز یا همون دلار آمریکاست. این حالا تفاوت 4% که نه 6% که این با این داره به خاطر تغییرات اونس جهانیه، همچنین با این حالا یه مقداری وزنش از طلا حالا گرم بیشتره، پس دانش زردر یه ضریبی میشه دیگه. پس محرک اصلی این دو تا دیگه هم همینه. اوکی؟ پس اینم از این داستان. اما بازار سهامی همون شاخص کل اگر دقت کنی نسبت به سایر بازارها رده دومو داره. چرا؟ به خاطر اینکه از این محرک داره استفاده میکنه. اما تو موقع که دامن نوسان نامتقارن بود بازده نوسان تقریبا 10% بود، پس اما دلار آمریکا تو یک روز نمیتونست 10% تغییر کنه، تقریبا 2-3% نهایتا 5% تو یک روز تغییر میکنه. پس این واجرایی که اینجا اتفاق افتاده تقریبا 50-60% ناشی از همین اتفاقه و یک درست محرک اصلیش میشه دلار در نظر گرفت، اما بازدهی بهتری نسبت به دلار آمریکا داره. پس اگر ما قرار باشه که تسلط داشته باشی و بدونی کجا چه خبره، در درجه اول باید بیای سراغ این. اگر یه فرد خیلی حالا مثلا دوست نداری با این بازار کار کنی یا هر چیزی دیگه، انتخابت باید این باشه. و اما رمز ارزها یا کریپتوکارنسی ها، ببینین حوزه‌ای که جای رشد باز هم داره، ولی نه هر چیزی، نه هر شیت کوینی، نه هر ارزی که تو تلگرام آقای فلانی تبلیغ میکنه، نه این آره شما بریز دور. باید اگر قراره وارد این بازار بشی تحقیق نیاز داره، تسلط نیاز داره، مطالعه نیاز داره تا بتونی اونا بررسی کنی و لازم به ذکر که آقا این کریپتوکارنسی همش هم بیت نیست، یه سری از ارزه دیگه هست آینده بهتری دارن، نمیدونم کارهای بیشتری میشه چند باشون، مثلا اتریوم سمارت کانترکت داره قرارداد هوشمنده داره، میشه برنامه هوشمند برش پیاده کرده اینا. پس 100% در آینده نه چندان دور استقبال گسترده تر و کاربردی تری داره نسبت به بیت کوین. اوکی، پس اینم شما باید لحاظ بکنید. اما قسمتی بعدی تو این جا آمدیم کامودیتی ها رو هم بررسی کردیم. چرا کامودیتی ها رو بررسی کردیم؟ تو ادامه بحث به کارمون میاد، میگه که بازده برخی از کامودیتی های سال 2020 اگر دقت کنین نفت و زغال سنگ در انتهای این جدول هستن. از این بدیهی ترین برداشتی که میشه چند اینه که دیگه دنیا نیازی به نفت و زغال سنگ نداره و در آینده این نه چندان دور دیگه ما نفت و زغال سنگ یا انرژی اصلا نمیتونیم حساب کنیم. بعد بریم سراغ انرژی های پاک، تجدید پذیر و از این داستان ها. پس شمایی که داری کار میکنی، کاری پژوهشیست، قرار سرمایه گذاری کنی، یه چی از جایی که قرار میتونی سرمایه گذاری کنی تو بعد پس انرژی. حالا میریم بقیه کامودیتی ها رو بررسی میکنیم. اگر دقت کنید تقریبا همه کامودیتی ها به جز این دوتا که میشه ازشون انرژی یاد کرد، البته گاز هم میبینی نشت چشگیری داشته، به خصوص برای ایران گاز نشته چی دیدی حساب میشه به خاطر توانایی صادرات به کشورهای پیرامون و خب مبلغ خیلی ناچیزی برای ما تموم میشه، ولی شما سرچ کن ببین که چه قیمتی فروش میره. ما بقیش هم عمدتاً هم حالا فلزی هستن، این رشد ناشی از در حقیقت اصلاح ریزش ایندکس دلار DXY در دولت قبلی آقای ترامپ بود که باعث شد که رشد کامودیتی ها استارت بخوره و رشد چشمگیری ها تجربه کنه. این هم از این مورد. اما دیگه بریم سراغ روزی اصلی. سال 99 بازار سرمایه به این صورت بود که میشه مثل یه خیار در نظرش بگیری که آقا اگر دقت کنی اون سر و ته خیارا میکنیم. چرا؟ چون تلخه، آنچنان جذاب نیست، ولی اومیانه رو اگر شما یه فرصت خوبی انتخاب کرده باشی هم برای دلچسب بود هم سود ساز بود و و و از این داستان ها. بعد از این داستان چرا اصلا مورد توجه قرار گرفت؟ اصلا این رو چرا من دارم میگم؟ آیه چارلز داف میگه اگر قراره در آینده سرمایه گذاری کنی باید گذشته خودت رو بررسی کنی، چرا که نه حقیقت بازار تکرار میشن و گذشته تکرار میشه. پس اگر میخوای در آینده موفق باشی بیا بک خودت رو ببینی چیکار کردی چیکار نکردی و چه کار انجام بدی چه ندادی یا چه کاری به نیمی چند که انجام بدی. این رشد خوب بازار سرمایه تو سال 99 ناشی از رکودهای در حقیقت عمیق و قوی تو بازارهای جهانی به خصوص تو بخش کامودیتی ها بود که خب افتای تاریخی به شدت قوی کرد و حتی توی بعضی از قراردادهای فیوچر آتی مثلا فیوچر نفت بود که حتی به زیر صفر هم میکن قیمت ها که باعث میشد تو پس ما تو اون حوزه هیچ فعالیتی نمیتونستیم انجام بدیم. پس عمده کار ما شده بود همون بازار سرمایه داخل خودمون که دوتا محرکه دیگه هم به این بازار کمک کرد که بیاد اگر بخوایم کریپتوکارنسی ها ازش چشم پوشی کنیم جای یا اول میده. اونا چی بودن؟ اولی موردش در حقیقت کسری بودجه که امسال هم داره تکرار میشه. اگر ما نتونیم نفت به صورت خیلی عظیم و خوب بفروشیم تکرار میشه حتی بیشتر، اگر نتونیم روابط خوبی ایجاد کنیم تکرار میشه و حتی بیشتر از اون. پس یک کسریه بودجه بود، دو نقدینگی که ناشی از سود سپرده‌های بانکی که بیسیک ترین حالته بود که هر فردی میتونه انجام بده باعث این رشد نقدینگی شده بود، از طرفی کسریه بودجه. پس این دو تا مکمل هم دیگه بودن. دولت اومد یه دو تا چهار تا کرد گفت آقا راه حل چی؟ تو هر دولتی اولین جایگاهی که بهش اشاره میشه اول بازار سرمایه است، دوم اوراق بدهی. پس این هم همین کارا پیش گرفتن، رفتن سراغ بازار سرمایه در گام اول، گفتن خب آقا کرونا هست، رکود اقتصادی هم ما در بازارهای موازی داریم به خصوص تو دلار که گفتیم آقا محرک اصلی بازار سرمایه است. اگر دقت کنی یه واجرایی با هم داشتن، این از همین جا نشأت میگیره. همین باعث شد که کلا فعلا بازار بدهی ما کلا بزنیم کنار و بریم سر وقتی بازار سرمایه. تو بازار سرمایه داشت اتفاقات میافتاد، هر ماه تقریبا بین 30 تا 35% ما داشتیم بازدهی میگرفتیم، یعنی یه چیزی دو برابر سودی بانکی به صورتی ماهانه. خب حالا موقعش این بود که دولت استارت کار خودشو بزنه. اولین کاری که انجام داد صندوق دارایی کن بود، عرضه صندوق دارایی استقبال آنچنانی ازش نشد به خاطر حالا یه سری از موارد، اما تو پشت صحنه اتفاقاتی دیگه داشت میافتاد مثل این که دلار هنوز 15 تومن بود و از طرفی گزارش هایی که داشت از شرکت ها میمد ماهانه و سه ماهه آنچنان جذاب نبودن که عمدتاً شرکت هایی بودن نم که مال دولت بود و دولت قصد واگذاریشون رو داشت. حالا اومده چی کار کرد؟ گفت که من مجبورم پس برای اینکه بیشترین بازدهی رو برای خودم داشته باشم عمده کارم رو بذارم روی شاخص سازها و کامودیتی محورها. اگر دقت کنید تو جدول قبلی که ما داشتیم بازدهی کامودیتی ها رو بررسی میکردیم میدیدیم آقا کامودیتی ها عمدتاً هم فلزی ها بیشتر تمایلات بهشون بود. پس تو بازار خودمون هم همین اتفاق افتاد و عمده کار شد شاخص ساز ها و کامودیتی ها که میشه گفت 60-70% بازار سرمایه ما متشکل از همین شرکت هاست. اوکی؟ پس چی شد؟ یه دولتیه که کسریه بودجه داره، نقدینگی زیادی داره، اوکی؟ پس راه حل چیه؟ بازار سرمایه انتخاب کرده. چرا؟ چون که 60-70% مال خودش. این از برو بریم سراغ بقیه داستان. پس این 60-70% این سهم‌ها شدن دولتی، بهشون استناهادی گفتیم دولتی یا نوچشمی. حالا هسته معاملاتی ما که به عمرش تا حالا اینا همه کد و معامله جر ندیده بود، حالا دیگه کم کم داشت هنگ میکرد با این همه تریدی که در ثانیه لحظه انجام میشد و این کدا. پس چه اتفاقی افتاد؟ دولت گفت خب بذار ما هم یه پشتیبانی کرده باشیم، همکار راحت کرده باشیم. اومد و این دولت یا نور چشمی را انداخت تایم بعد از او و تمرکزش را گذاشت اون این تایم. اگر دقت میکردین اواخر کار دیگه، امیدوارم شما این صدا باده اینا را نشنید و هر خواست، خلاص اومد گذاشت تایمی دوم. اگر دقت میکردین اواخر کار دیگه ما بازارهای ابتدایی سبزان چنانی نداشتیم، ولی تایمی زهرمون بیمه شده بود. بعد از اون حالا دیگه بقیه در حقیقت بازارها که یکم آرون گرفته بودن از دردی کرونا، بهشون عادی شده بود و بالاخره یه راه چاره‌ای براشون پیدا کرده بود، تا حدودی بازارهای دیگه هم گفتن آقا حالا دیگه نوبتی ماست. همون جا بود که دو استارت دلار 15 تومانی خورد تا 17 تومانی و اواخر تیر ماه بود، اون جایی که دیگه تحلیلگرانی بازار که تا قبل از اینجا نور چشمی های بازار بودن، راهنمای بازار بودن، هر روز ازشون میپرسیدی امروز چی بخریم فردا چی بخریم، حالا چه میگفتن آقا اصلاح در پیشه و اینجا موارد اصلاحی ما داریم، سطوح اصلاحی همینجا دیگه، شما حرفش خریدار نبودی و بدون اینکه حرفش رو گوش میکردی بهش فوش میدادی. این اولین ایرادی که میشه به بازاری شما که آقا قراره یکی به راه نمایی کنه، قراره همیشه ازش راه نمایی بگیری و اگر یه کاری باش انجام میده همیشه باید به حرفش گوش بدی، نه این که فقط یه بار تمومشه بره بقیهشو بگیری. من دیگه خودم هم بقیه را هم نمیدونم، نه همین جای کار بود چه یه تورم حدود 40% به صورت ماهانه داشت تشکیل میشد و همین باعث شده بود که آقا سایری بازارها شروع به استارت خودشون بزنن، چون همیشه بازار سرمایه با سایر بازارها یک دیلی داره، حالا یا یکیشون متقدمه بقیه متأخرن یا اون متأخر بقیه متقدمه، یعنی اصولا چه اینطوری اول دلار میدوه بقیه دنبالش، ولی تو این مورد امسال برعکس، اول بازار سرمایه استارت زد و بعد دلار و سکه طلا به دنبالش رفتن. این از این داستان. خب پس حالا چطور شده بود یه بورس خسته‌ای داریم که دونده بوده ولی الان دیگه خسته شده، حالا چه رسیده به آخره کار دیگه رمقی نداره، ولی بازارهایی داریم که استراحتشون رو کردن و آمادن که تازه استارت کارو بزنن. از طرفی یه تورمی 40% داریم و یه واجرایی هم هست بین شاخص و سایری بازارهای موازی، یعنی شاخص نزدیک به آخری کاره ولی بقیه تازه میخوان منتظری شلی چند تا بازی شروع کنن بدون. این از این داستان. پس یه واجرایی بود که دیگه حالا داشت به چشم دیده میشد. اوکی؟ سازی مخالف بازارهای مالی شده بود بورس که از قضا تبلم دستش گرفته بود، هر یه سرضربی که میگرفت 30-40% نبود و به صورت ماهانه تقریبا 30-40% اصلاح میکرد هر ماه. اوکی؟ این اولین نکته ای که هر یه معامله گر در نظر گرفت بگیره و بدونه و آگاه باشه که آقا همه یه پول دا نذار توی جیبت، همه یه پول شما نباید توی جیبت باشه. اوچه بودن کسانی که ماشینشون را فروختن، فرششون را فروختن، دلاشون را فروختن، آوردن گذاشتن تو بازار بورس. این عقلانیت نیست. اتفاقا به عقل شما شک کرد که همچین کار انجام میدی. اصول سرمایه گذاری اینه که شما هر چیزی که داری در درجه اول حفظ کنی، دوم مورد اینه سود کنی، حالا یا سود خیلی کم یا سود زیادی، سومین مورد اینه که ضرر نکنی، اگه ضرر کردی کمترین مقدار ممکن باشه، چه میشه مسئله استاپ لاس یا حد ضرر. پس یه درس اینجا بازار به همه ما داد، اون که آقا همه پول داده نزار توی جیبت، همه تخم مرغ داده نزار توی سر. این از این بود. گذشته رسیدیم انتخابات آمریکا. اینجا دوباره بازار یه گوش زدی به همه ما، چند گفت بایدن و ترامپ برای من فرق ندارن، حتی اگر بایدن هم شد من اون چیزی که خودم بلدم بازار به شدت آدمی لجبازیه، در این حال به شدت باهوشه و میدونه داره چه کاری انجام میده. پس بهش گفتن آقا بایدن اومد، گفت برای من مهم نیست، هیچ کسی نمیتونه جلو من، اون کاری که درست داره من انجام میدم. یه تقریبا یه رشد آنچنان زیاد جالبی که نمیشه گفت، 20% اگر اشتباه نکنم داشت و دوباره به اصلاح ادامه داد. اما اینجا رسیدیم به دومی موردی که گفتیم دولت ها استفاده میکنن ازش تو همچین مواقعی، اونم اوراق بدهیه. اوراق بدهی حالا شامله اوراق اخصا، اوراق آما از این داستان میشه. اومد آقا دولت اومد این اوراقا چاپ کرد با نرخ سودهای بالا و حجمهای بالاتر، و شما مجبور بودی اگر قرار به سود کردنی بری اوراق خریداری کنی. همیشه گفت اگر میخواستی یه چیزی حالا بخوره نمیری گیری دستت بیاد به میرفتی سراغ اورا، البته میتونستی بری سراغ سایری بازارها یا حالا تا حدودی سهام ها. تو این تایمی که دارم میگم آنچنان هم ورزشون قد نبود، حتی بودن چه سهمی که رشد خوبی میکرد. حالا از اینجا یه بازی به بعد دیگه چیز داستان نیست، اون دونده بود خسته بودا، حالا دیگه نقدینگیش هم داره ازش خارج میشه. نقدینگی که برای نقدینگی که میشه مثل خونه انسان تشبیهش کرد، اگر شما خونه داشته باشی یه مرده دیگه، پس بازارم داشت قطره قطره این نقدینگی که چه هست کنه گالون گالون داشتی نفت نگی ها را از دست میداد توسط اوراق. اوکی این از این مورد. بعد از اون دوستان من زحمت کشیدن دامن اینا متقارنا برا ما به نمایش گذاشتن، گفتیم دامن اینا متقارن وقتی خوبه که اون کاره که باید انجام بشم انجام بدین. به طور مثال ببین این دامنه نامتقارن این چه انجام دادن، مثل اینه که شما یه میزبانی مهمونه ده دعوت کنی ولی نبدونی قراره چی کار بکنی براشون، نه چی بپذی از این دار، هیچ چه نمیدونستی، فقط چنینده بودی که مهمونی هست میشه مهمونی گره. و خب دوستان آمدن دامنه نامتقارنش شدن ولی نمیدونستن که آقا اگه قراره رشدی بازار بکنه از طریق دامنه باید حجم عظیمی پول وارد کن، همون نقدینگی چه توسط اورا خارج کردی باید بیشترش هم وارد کنی تا اعتماد نه. ببین اعتماد اصلا کلمه جالبی تو بازارهای مالی نیست. اگر فکر کردی بازار نمیدونم اعتماد میخواد و با اعتماد در میگرده، اینا چیزی علمی نیست، نه تنها علمی نیست میشه حتی ردشون کرد. به این اینکه اعتماد بیشتر نیست، بیشتر جنبه میشه گفت فومو یا fear of missing out، وقتی که همه توی دایره هستن و تو اون دایره نیستی، تو سر خودت میزنی جوری که خودت رو ببری تو اون دایره. مثال نمونه بارز، نمیدونم چقدر کلاب هاوس از این داستان شنیدی، این دقیقا همونه. آقا ببین یه دایره ای ساختن، یه سری بچه پول دار مثلا، آره ما خیلی خفنی، چرا اپل داریم، نمیدونم اینویتیشن میخواد، دعوت نامه میخواد، از این داستان. ما تو این دایره یه سری از افرادم هستن بیرونی این دایره، میخوان برن وارد این دایره شد. شما که فکر کردی تو این حالا کلاب هاوس خبری خاصیه، اینطوری نیست. تو فقط دو چاری فومو شدی، در صورتی که قبلا همین کار کلاب هاوس ها دیسکورد میکرد، آپدیت های جدید تلگرام دارن همین کار انجام میدن، توییتر همین کار داره انجام میده. پس این بیشتر جمع به روانی داره. پس ما نه به اعتماد نیاز داریم نه به بازارها، فقط پولا میشناسن. پول پول پول، پول بزرگ نه پولی کوچیکی. من و شما هر بازاری یه سری بازار گردان و نه هنچه خاص خودش داره، حالا اصطلاحی نه من کریپتو کارنسی. کسی که پول خوردش یه میلیارده نمیتونه بازار رو جا به جا کنه. وقتی که اونا بخوان کار تمومه، شما باید بتونی رد اینا رو بزنی، حالا با چیزایی که بلدی. این از این تا اینجای کار. هرچی گفتیم همه یه اونی بود که باید میدونستی که از اینجا به بعدش یه نتیجه گیری انجام بدیم. اوکی؟ چه نتیجه گیری بکنم؟ ببین هر فردی نسبت به استراتژی هایی که داره و کاری که میخواد انجام بده یه پورتفوی منطقی باید برای خودش داشته باشه. حالا هر سبکی معاملاتی که میخوای داشته باشه، مهمترین چیز اون استراتژی معاملاتی که شما دارید. به طور مثال یکی از استراتژی‌هایی که من به افرادی که علاقه کلا به بازار مال ندارن یا حالا مثلا کودکان، این بود که آقا براشون کد می‌گرفتیم، فقط ارز اولیه رو می‌خریدن، فقط ارز اولیه. شما اگر تا این روز اون ارز اولیه رو داشتی تقریبا 5 میلیون تومان سود می‌کردی، ولی اگر اون کاری که ما انجام دادی قول تو حالا سقف های قیمتی میفروختی 24 تومن داشتی. و این بیسیک ترین متدیه یا سبک معاملاتیه که ما برای افرادی که اصلا هیچ علاقه به این بازار رو ندارن انجام میدی. یعنی چه؟ یعنی طرف اصلا نمیدونه بازار چیه، هیچی از این داستان. شاید سنش نابالا باشه 50-60 سال، ما برای اینا کد معاملاتی میگیم، ارز اولیه فقط براش رو میخریم. بازدهش هم این صورت بوده، اگر شما تا الان نگه میداشتی 5 میلیون تومن، اگر تو سقف قیمتی اون کاری که ما انجام میدیم انجام داده بودی 24 تومن داشتی تو ارز یک سال. تو سال 99 رو دارم خدمتتون عرض کنم که هیچ کنه یه 50-60 سال، اگر یعنی 40 فکر کنم 40 30-40 تا دونه ارز اولی ما داشتیم تو این سال. این از این مورد. این نکته دیگه هست خیلی مهمه، دوستانی که سال عوض شده، همونطور که سال عوض شده باید دیدگاه من و شما هم عوض بشه. شما تو سال 1400 نباید به دنبال انتقام گرفتن از مارکت سال 99 باشی، چون اگر این کار را کنی اعصاب خودت بیچاره درگیره داری فوش افسی حتی میدی به خودت و بازار هم. این اولی موردش. دومی موردش، هیچ وقت شاید دیگه اون پیکی که زده اون رشد شار پیک ما داشتیم دیگه شاید تکرانش. پس شما نباید بمونی رو اونایی چه بوده به خاطر اینکه جبران بشه سود دادن، نه باید یه جین منطقی با یه استراتژی خوب بتونی از بازار بگیری. اصلا فکر انتقام از 99 و اینا رو بریز دور. اگر اینطوری فکر کنی شاید تو 1400 یه جمعی که بزنی ببینی یه چیزی هم بده کار. پس 99 دیگه تموم شد گذشت، اینو بریز دور. تو 1400 قراره درست معامله کنی، یه جور دیگه معامله کنی، با استراتژی معامله کنی، برای کاری که داری انجام میدی فکر شده باشه، بگی آقا چرا من اینو دارم میخرم، چرا اینو دارم میفروشم، اصلا چرا این واچ لیستم الان تهیه کردم، چرا قراره اینو بخرم، مثلا من قراره اینو بخرم، 10 تا پارامتر رو بررسی کردم، فلان طور بوده، این بوده، بل بوده، اینجا به این صورت بوده، اینا رو همه را بعد تو یه دونه چک لیست یا حالا یه دفتری چیزی یاد داشتون. چون ما آخر سال به این مراجعه میکنیم، جمع تفریق میزنی ببینی اصلا بازه یه ساله چطوری بوده، چرا اینطوری بوده، بعد این آرشیف بشه، نه اینکه اینو بندازی برد سال بعدی دوباره همین کارا دوباره انجام میدی با اومتود با اتفاقاتی که تو اون سال میفته و و و. بعد از 3-4 سال شما اینا رو که یه ارزیابی قشنگی کنی، یه سری اطلاعات بشه دجالبی به دست میاری که بر هر فردی شخصی، مثلا شاید دیگه بعد اون 3-4 سال فومو بر شما نتونه مسلط بشه، به یه سری از تکنیک ها یا سبکه معاملات مسلط بشی، فلان اشتباهی که میکرد یا دیگه نکنی، مدیریت سرمایه بشه در قمیشه و و و. این از این داستان. برگردیم اون پورتفوی. ببین تو هر تو بازار کلا سه حالت میتونه داشته باشن، یا صعودین یا نزولین یا اصطلاحاً متعادلن یا بهشون رنجن میگن. اگر یه بازار صعودی ما داشته باشیم تو هر مارکت، مثل بازار که سال قبل بود، ما علاوه بر این که کلی پولمون رو اینجا میذاشتیم، به جز این که سراغ نیاز اصلی ما نمیریم هیچ وقتا، یعنی شما اگه مثلا ماهانه 4 تومن 5 تومن خرج مثلا نمیدونم کلی ماهانته، به این کاری اصلا نباید داشته باشی. اگه 4 تومن درآمد داری، اگه 5 تومن شد، شما اون یه تومنی که مازاد داره یه بخشش ها، یه بخشش ها اجازه داری که باش سرمایه‌گذاری انجام بدی. ما تو مثلا سال قبلی این یه تومنه که می بردیم هیچی اعتبارم می گرفتیم، به شرطی که حساب شده باشه و توانایی مدیریت ریسک سرمایه شما داشته باشیم، مگر نه اعتبار گرفتن کاری به شدت غلطیه برای کسی که بیسی، که به خصوص تو بحث مدیریت ریسک سرمایه. حالا این تنها تو بازارهای مالی هم نیست، تو هر چیز دیگه، مثلا شما یه سوپری داری، دخل و خرج دا چک میکنی، محصولایی که حالا میخرید داره فروش داره حساب میکنی. هیچ وقت شما اگر مثلا یه چی میدونم 10 تا دونه شیر فروش داری تو یه هفته، نمیری 30 تا شیر بخری، چون مطمئنی که 15 تا 20 تا 30 تاش میجنده، خراب میشه. این از این داست. پس مدیریت ریسک سرمایه ربطی کلا به بازارها نداره، تو همه جا دخیله بازارهای مالی یه بخشی از اونا ساپورت میکنن. این از این داستان. پس تو بازار سعودی میشه گفت همیگه اون مازاد را میتونی ازش استفاده کنی، حتی میتونی داودود جذب سرمایه کنی، اما به شرطی دونستنی ریسک سرمایه، مدیریت ریسک سرمایه. یا بازار ها نزولی هستن، اگر بازاری نزولی است، شما میای 40-50% در نقد نگه میداری و 40-50% ما بقیه 60-50% ما بقیه دا میبری رو فاز نوسانگیری. نوسانگیری بشه در چیز خوبی، چیزی که بعد جهت سازی یا روند دادن به مارکته. این بده که شما یه گروه بزنی 300 نفر اینا 400 نفر پولاشون بگی آقا اینا بخیر اونا بخیر اینا میبریم اونجا، این بده. مگر نه نوسان گیری که رو اصول باشه، اسکل باشه، مشکلی نداره و کاری به شدت عقلانی تو بازارها و خوبه. شاید بازدهید از یه کسی هم که هول داره میکنه خیلی بیشتر باشه. پس با دیدگاهی درست به نوسان گیری نگاه کن، اصولش رو بلد باشی، نوسانی معکوس نگیری. یه دوستی مثل این که به سورپرایز هم میگه سورپرایز و سورپرایز اینا، و یه دیدم که یه ویدیوی گذاشته، استوری گذاشته، از دلار به لیر نوسانی معکوس داره میگیره، این آقا تازه چندین هزار نفر فالو داره، یه چیزی اشتباه رو داره اصلا درس میده، درس که چه اصلا ولی شو. یه سری چیزای اشتباه رو داره به شما گوی سد میکنه که اصلا یکی که بیسیک ترین چیزای بازار رو برد باشه مارکت رو میفهمه این آقا داره چی میگه، دریوری داره میگه، این حرفی که داره میزنه، نمیدونم لیر دلار رو کردم لیر رو کردم دلار، ارزش لیر داره کم میشه، چرا این کارو کرد من نمیفهمم. خلاصه خامه این دوستانش این از این. یه وقتایی هست بازار متعادله، شاید بشه گفت بازاری 1400 اینطوری باشه، شاید حالا بازم بستگی داره و ببینیم جلوتر، ولی میشه گفت 50-60% احتمال این که این اتفاق بیفته هست. تو این بازار باید چیکار کنیم؟ تو این بازار ما میایم 30-40% پولمون رو نقد یا شبه نقد، نقد یا شبه نقد، شبه نقد مثل اوراق که یعنی شما این رو چه اراده کنید فردا نقد بشه، اوکی؟ یا همون نقد بذاری تو پورت بمونه یه بخش پولا، ما 30-40% بیاری به سبک معامله گران بزرگ و اکثرا اینا سنهای خیلی بالایی دارن، دی پی اس محور کار میکنن، سودی نقدی میخوان از این دست، ببری رو اون فاز و چند سال شاید با یه سهم بمونی اون سودی نقدی بگیری، ولی سودی نقدی به صورتی واقعی باشه. حالا جلوتر میگیم مثلا سودی نقدی واقعی یعنی چه از این داستانا. 30-40% بعد یا بذاری رو بیس خبری، بذاری اون دی پی اس محوره میتونه جاشا به شرکتی بده که نمیدونم طرحی توسعه داره، فروش خوبی داره، گزارش خوبی داره، اینا هم بده، یا حالا طرحای خیلی فوق العاده ای داره، میتونه اون 30-40% به این اختصاص بده به دی پی اس محور. 30-40% بعدی دقیقاً شرکتایی هن که آنچنان وضعیت جالبی نیستن ندارن و نیاز به مطالعه دارن یا خبری خاصی میاد ازشون. به طوری مثال خود رو ما میدونیم همه تقریباً 80% بخش خود رو ساز زیان دارن، ولی یه وقت یه خبری میاد که نمیدونم آزاد سازی نرخ مثلا داریم یا از این داستان ها، مثلا واردات خود رو خارجی ممنوع میشه، داخلی هم میتونه یه رشد بزنه. این 30-40% میذاری رو این مثلا رو این فاز و میره برای این خبری ها که یه جین 20-30% حتی شاید تا 50% میشه ازشون میگن. حالا شاید بگیم شاید بپرسیم که کدوم مثلا حوزه بیشتر میتونه اینه در بررسی کنیم توش، یکی خود رو یا دارو، یا که هنوز در حالی 4200 بعد 4200 دارن اتفاق میفته که جلوتر میگیم آقا چرا این 4200 سمه دیگه، صنعت سیمانی که از سایری صنایع مظلوم تر فاقه داره میشه، پتروشیمی ها با این وضعیت نفت نمیان یعنی ادامه پیدا کنه، این آرام میشه 30-40% رو بررسی کن. حالا بریم سریع اون بازدهی و اون سودی واقعی که بحث کردیم. ببین یه سری وقت ها هست اون دفتر ها چه گفتیم، اون تسته چه نوشتیم، اون تودو لیسته چه گفتیم نوشتی شما، خب حالا میخوای بازدهی دا بررسی کنیم، چطوری بررسی کنید بازدهی شما؟ اولین چیزی که به پوشش بده پوششی تورمه، یعنی شما باید اگه 40-50% تورم داری اینا پوشش بده پورتفولیو. بعد دومی مورد به علاوه اون دی پی اس محور بشه یا سود نقدی بشه، یا اما چه سودی؟ سود نقدی واقعی. سود نقدی واقعی چیه؟ ببینید این سود نقدی واقعی که ما میگیم در حقیقت همون دی پی اس، به شرطی که وقتی ما میگیریم اگر ما بیایم همون سرمایه به صورت دلاری حساب کنیم 15-20% از لحاظ دلاری ما باید سود کرده باشیم. به طوری مثال مثلا من میخوام این خودکاره بخرم یه دلاره، آخر سال میشه 3 دلار، من هنوز بتونم 3 دلار رو بخرم، اینو بخرم علاوه بر اون 15 تا 20 درصد هم بیشتر. مثلا اگه بخوایم حالا مثلا این 1 دلار اون 4 دلار میشه 1 دلار بیشتر، من به حداقل 5 دلار درآورده باشم که میتونم یه تون 1 دلار هم سودم باشه. اوکی، به این صورت. پس به این ما میگیم سود نفت. پس بازدهی پورتفو سبد شما به همین صورت باشه که قبر رو ما 100 درصد پوشش بده. دومی مورد که حالا مثلا 45 هرچی، دومی مورد با اون دی پی اس یا سود نقدی که میگیری برسی به سود نقدش بین 15 تا 20 درصد باشه. 15 تا 20 درصد شاید خیلی آدم فکر کنید چه چیزی نیست از این داستان. یک سرمایه گذاری به صورتی استمراری اگر همین 15 تا 20 درصد داشته باشه فوق العاده است، به شرطی که تورم هم بتونه پوشش بده. یعنی اصلا سالی آینده اگر تورم جنفتین 40 درصد سود نقدی مون بگیریم 20 درصد، تقریبا حداقل بازده ما باید 55 تا 60 درصد در سالی مثلا آینده باشه تا ما یه بازده معقولی گرفته باشه. این از این داستان. اما 4200 که گفتیم سهمیه، خب تو قسمتی اولی سرکار در دلاری 4200 اینو صحبت کرده، میتونیم بریم اونجا یه نگاهی بکنیم اصلا چرا سهمه، به چه دلیلی اینطوریه. اما یه نکته در باره دولت ها، دولت فعلی خیلی دوست داره که دلار بشه 15 تومن و شاخص بشه 2 حتی بیشتر. اما کسانی هستن تو این دولت که برای دولتی بعدی در حقیقت آماده میشن، دوست دارن دقیقا برعکس این اتفاق بیفته. یعنی ما دلار 30 تومنی داشته باشیم و شاخص 1 تومنی و حتی پایین تر. این از این مورد. پس با توجه به این مورد و اون پوشش بازدهی ریسک تورم، ما به یه نتیجه گیری بعد برسیم. اون نتیجه گیری چیه؟ ما به این نتیجه بعد برسیم دولت بعدی یا هر دولتی چه قرار موفق باشه، نرخ دلار نباید به صورت شدید سرکوب کنه. مثلا آجیم آقا 4200 هنون، اصلا 4200 برای موقعیت فعلی معنایی نداره. بیسیچ و پایه الان دلار از 20 تومن، یعنی اگر دلار بیاد زیر 20 تومن به شدت با شرایط فعلی ارزانه. این از این موره. دوم این که آقا این نرخ بهره های بانکی یه مقدار عقلانی تر بکنید. آخه تو سایر کشورها تو باید یه پولی هم بدی که بانک برات پول دا نگه داره، نه اینکه پول دا بذاری تو بانک سودی هم ازش بگیری. این میشه اقتصادی مریض، این میشه اقتصادی که تولید توش معنی نداره، این میشه اقتصادی که بازار های سمیه، این میشه این اقتصاد تشکیل میشه. و باز هم از همه چیز مهمتر استراتژی، استراتژی، استراتژی. خواهشن تو این سال دیگه یه استراتژی بر خودتون دست را پا کنین، همونطوری معامله کنین به قرآن که بازده یه بهتری پیدا میکنین. بایدتون شرط مدم اگر که یه استراتژی داشتید درستم ریسک سرمایه پوچش دادی کار تمومه، به یه بازده یه معقولی شما میرس. این از این مورد. قسمتی بعدی که دوستان خیلی سوال پرسیدن این چند وقت در من NFT ها نان فانجبل توکن، یعنی آقا توکنی غیر قابل معاوضه یا غیر قابل تقسیم یا همچین داستانی. عرضم به حضورتون کلی آسی کانه NFT ها اینه که میاد و یک مالکیتی بر موارد دیجیتال برای شما انجام میده. اگر دقت کنین بیشترین کاری که داره میکنه تو حوزه یه گیم کالکشن، یعنی مجموعه داشتم تو بازی ها و تو زمینه دیجیتال آرت یا همون هنر دیجیتالی از این داستان داره فعالیت. تو گیم یه سری بازی های بلاکچینی هست، یه گربه چیه اینا درست مرسو کنی اینا رو میشه فروخته از این داستان. تو کالکتیبلز تو زمینه مجموعه یا کالکشن کردن، شما یه مجموعه درست کنی، یه چیزایی جمع کنی از این داستان، کاربرد داره. و یکی دیگه از کاربرد ها که مهمترینش میشه گفت همین آرته یا هنره، که باعث میشه آقا تا دیروز ما تو خیلی از کشورها مثل ایران خودمون مالکیتی بر موارد دیجیتال نداریم، کپی رایت که اصلا هیچی هیچ ولش، تا حدود به این صورته که از امروز به بعد در حقیقت NFT این کار انجام میده، میاد یه کد دیجیتال به اون هرچی که هست، مثلا همین ویدیوی سرکاری سی که داره تولید میشه، من میام یه کد دیجیتالی یه هشی یا حالا با امضا خودم اضافه میکنم به این روی بستری از بلاکچین، که حالا مثلا اصولا اتریومه، چون اتریوم از این کارا راحت میتونی باش انجام بدی، میزنم رو این حوزه یه بلاکش میکنم و این بلاک دیگه از لحاظ تاریخی حفظ میشه. اوکی؟ بلاکه پس از لحاظ تاریخی حفظ میشه. مثلا من این کارا تو بلاکی صدوم میکنم و واگذارش میکنم مثلا به هوشنگ. اوکی؟ تو بلاکه مثلا 120 دیگه کسی نمیتونه تو اون صدومیه دست ببره، همه یه اون 119 تا یه قبلی حفظ میشن و غیر قابل تغییر، فقط میشه دیدشون رویتشون. تقریبا بلاکچین همینطوره، آقا بلاک ساخته میشه میره جلو. بازم اگر دوستانی بیشتر در روی حوزه بلاکچین، خود بلاکچین بدونین برام کامنت بذارین، یه ویدیو کامل میسازین در روی بلاکچین از این داستانه. حالا اتفاقی که افتاد، البته این فانجبل هم یه مقداری جا بحث داره. ببینید امروز کاری که ما داریم میکنیم، مثلا شما میری سوپری یه ماست میخوایدی 10 تومن کارت میکشی، برای طرف مهم نیست اون 10 تومن چه 10 تومنیه، مهم نیست چه 10 تومنی، ولی توی در حقیقت فان نان فانجبل این اهمیت داره که این دهیه همون دهیه، یا مثلا این سر و کاری سشه داری زمت شه به یه نفر این همونه تموم شد دارد. و تو نان فانجبل تو NFT یا دیگه مثلا تو 1000 تومن نمیتونی خورد کنی 2500، یا اگه حتی این کار انجام دادی اون 2500 باید همه چیزش هم مثل هم باشه، یعنی شماره سریال همین دیگه، نمیتونی مثلا بگی من این 500 یا برداشتم یه 500 از جیبم گذاشتم جایی، همچین حرکاتی نمیشه انجام داد. و همین باعث شده که آقا تاریخ بیاد مالکیتی دو نفر را، یه نفر اهدا کننده یه نفر گیرنده، تو بلاکچین تثبیت کنه. خب این اولی مورد. خب بیشتر برای کسی که این NFT داره عرضه میکنه سود سازه تا اون کسی که داره میخره، به جز این که یه خرید خوبی بکنی که خب پولای خوبی میخواد. حالا نمونهش بریم اینجا، این آقای تو این وسط نمیدیم بیپل، این بیپل میگه آقا من هر روز میام یه سری دیجیتال آرت میکشم، که دیجیتال آرت ها همین دیجیتال آرت هایی که شما داره میبینی پشت بیپل، عرضم به حضورتون این بنده خدا میاد 50 روز همین کار انجام میده. اوکی؟ پس با خودش گفته من هر روز یه دیجیتال آرت میکشم، 50 روز اولش که همینیه که من شما داریم میبینیم، اینا یه NFT میکنه، یه جی پک میکنه، یه عکس میکنه، همین عکسی که داریم میبینیم، و اینا به مزایده میذاره و متاکوان اینا به مبلغ 69 میلیون دلار میخره. و این بند خدا که این وسط میشه سومی هنرمند زنده، سومین هنرمند جرون قیمتی زنده میشه همین بند خدا. چه بعدش یه سری بحث کرد همین آقای بیپل که آقای NFT ها حبابن، واقعا حبابن، نه این حبابایی که اسمش میشه واقعا حبابه و متا کوان خریدارش بود به مبلغ 69 میلیون، به همین دلیل نمیدونم چیز خوب که قراره بخره پول خوب میخواد 69 میلیون دلار. البته پشت این یه برداشت قشنگ میشه کرد، این آنچنان ارزشی هم نداشته باشه حتی از دیدگاه اون، مهم اون استمراریه که این بند خدا 50,000 روز اومده این نقش یاره ششیده، گفته که ای کاش مثل همه اون از لحاظی تصمیم گیری یا موفق بودن و نمیدونم اراده مثل این بی پل بودیم. 50 روز وقت میذاشتیم یه کاری انجام. 50 روز تقریبا میشه چقدر؟ 50 روز میشه تقریبا 30 زمان نیم سال، 14 سال این بنده خدا وقت گذاشته اینا رو کشیده. من و شما اگر 14 سال یه کاری انجام بدیم دیگه چه اتفاقی میفته؟ به خصوص این که مهارت باشه که تو بخش اول داشتیم بحث میکردیم. این از این یه جنبه قشنگی کاره، اما یه پشت صحنه هم این کار داره. پیپل و متاکوان قبلا هم با هم دیگه یه سری مراوداتی داشتن، هم این مثلا طرح میزده اون میخریده هم کار دیگه، که این دو تا تحتی یه کوینی به نامی بی بی سی کارشونه. بی بی انگلیسی بزرگ 20 عدد تحتی این کوین کارشون انجام داد و پرداختشون تحتی. خب اگر این بده بسون ها تکرار بشه، این مراودات تکرار بشه، چه اتفاقی افتاده؟ بی بیست افزایش قیمت پیدا کرده، پس هر به نفع هر دو این دوستانه. پیپل ارزشی هنری هنر که میگفتن ارزش خیلی زد این هیچ ولیش ارزش پولی ارزشی پولیش بیشتر میشه، همینطور متاکوان و همینطور طرح‌های دیگه‌ای که چه پیپل بکشه چه متاکوان قبل ازش خریده یا میخره. آیا میشه دوباره اینا رو فروخ؟ بله میشه فروخ. مثلا من تو صدم بلاکی صدم که اینو میفروشم به هوشنگ، هوشنگ میره تو بلاکی مثلا 200 میگه که شاید من دیگه نباشم نمیدونم، میگه که من اینا از مهد خریدم سر و کاری سرا به این قیمت، این قیمت میذاریم به مزایده بیاییم بخرید. این کلیات NFT هاست. حالا بازم از این هم میشه یه مقداری مطالب بیشتر بگیم فراتر بریم و از این داستان ها. اگر بازم دوستانیم بیشتر در باید NFT ها بدونیم بشنویم، ما میتونیم بگیم کلا یه ویدیو میسازیم در برای NFT ها.